شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای سید محمد رضا فقیهی، وکیل پایه که دادگستری، عضو هیئت مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان و از وکلای زندانیان سیاسی در تهران هستیم. آقای سید محمد رضا فقیهی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم سلام و درود خودم رو تقدیم میکنم به شما، همکاران ارجمندتون و هم میهنان در هر جای گیتی که هستن، در خدمتون هستن.
درود مجدد بر شما. جا فقی، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعن، در گفتگوی گذشته پرداختیم به حقوق شهروندی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی و آیین دادرسی کیفری و همینطور مقایسه اون با موازین حقوق بشر. میخواستم لطف کنید و بپردازیم به دنباله این گفتار، منتها در آغاز به صورت خلاصه و فهرستی اشاره‌ای بشود به گفتگوی پیشین.
در نوبت اول خدمت شنوندگان عزیز عرض کرده بودم که خب ضابطین دادگستری اونطور که در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده، مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در اموری همچون کشف جرم، بازجویی مقدماتی، حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌کنند. خب قانون‌گذار در ماده 15 مورد اشاره ضابطین رو احصا کرده که جز این کسانی که به عنوان ضابط شناخته شدن و نهادهایی که به عنوان ضابط شناخته شدن، از جمله نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مامورین نیروی مقاومت بسیجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نیروهای مسلح در موارد عالی امنیت ملی، اونها رو به عنوان ضابط معرفی کرده باشه و برخی از وظایف ضابط بودن رو، بودن نیروی انتظامی رو به اونها محول کرده باشه و انهایی مقاماتی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول ضابط محسوب میشن، جز اینها کسی اساسا ضابط دادگستری نیست و چون نیست، حق خب بازجویی مقدماتی، کشف جرم و از این قبیل رو نخواهد داشت. این بحثی بود که در نوبت اول به استحضار شنوندگان محترم رسوندم.
بله، لطف کنید بفرمایید بپردازیم به دنباله بحثمون در رابطه با حقوق شهروندی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی در آیین دادرسی کیفری.
بله، من برای این نوبت دوم حدود 3-4 مورد رو در واقع دسته بندی کردم که امیدوارم بتونم به نحو اختصار اینها رو به استحضار شنوندگان محترم برسونم، با این امید که مورد استفاده و بهره برداری اونها قرار بگیره.
بله.
خب صرف نظر از حالا بحث ضابطین دادگستری که به اجمال به اونها پرداختم، آنچه رو که به عنوان مطلب دوم برای عرض مد نظر دارم در واقع این است که هنگام دستگیری و بازداشت افراد و شهروندان آنچه رو که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره و تصریح قرار گرفته این است که هنگام بازداشت موضوع اتهام لزوماً باید با ذکر دلایل به متهم ابلاغ و تفهیم بشه. این چیزیست که قانونگذار در مواد مختلف اون اشاره داشته، از جمله اصل 32 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که میگوید هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتمان به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حد اکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. وقتی شما بعد به ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری نگاه می کنید می بینید که در فرازی از این ماده آمده که خب چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات حالا ضروری باشد، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتماً به متهم ابلاغ شود. حداکثر تا مدت 24 ساعت میتوانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند. باز در ماده 129 همین قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار تصریح دارد به اینکه موضوع اتهام و دلایل اتهام باید به طور صریح و روشن به متهم تفهیم بشه، آنگاه شروع به تحقیق بشه نسبت به متهم. تمام مقرراتی رو که در این خصوص به استحضار رسوندم دلالت بر این دارد که در واقع مقام قضایی و حتی مقام انتظامی مکلف هستند در صورت دستگیری و بازداشت موضوع اتهام، عنوان اتهام رو با ذکر دلیل و یا دلایل مربوطه به متهم تفهیم بکنند. این که کسی را بگیرند و بدون این که اتهام رو به صورت روشن و قانونی به او تفهیم بکنند، فی المثل بگویند متهم هستی به اقدام علیه امنیت کشور، یک عنوان کلیست در قانون، یک فصلی از قانون مجازات اسلامی اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور است، این اساساً اتهام نیست، این اساساً جرم نیست. در واقع استفاده و اتخاذ این عبارت کلی وجاهت قانونی نداره، در برخی از فرمانده ها مشاهده شده. مقام قضایی به جای ذکر روشن و بدون ابهام اتهام و موضوع اتهام از عناوین کلی همچون اقدام علیه امنیت استفاده کرده که این موجه نیست.
بله.
جز این آنچه مهم است این است که اساسا دلیل و یا دلایل این اتهام، حالا ما اصلا بر مدار و محور قانون آمدیم یک عنوان و موضوعی رو به متهم تفهیم کرد، بیایید بلا فاصله به او بگوییم که بر اساس چه دلیل و یا دلایلی شما متهم هستی به فلان اقدام. یعنی اگر دلیل و دلایل ذکر نشود، در واقع این هم تخلف انتظامی است، عرضم به حضور شما در شقوق بالاتر، حتی به جهت نقض قانون اساسی، حتی اطلاق جرم هم به این عمل میتواند بشود. اما اگر حداقل همین تخلف انتظامی رو هم ما مد نظر قرار بدیم، همین کفایت میکنه برای اینکه مقامات قضایی من با رعایت این قوانین مقید باشند و همواره اتهامات رو با ذکر دلایل تفهیم کنند. یعنی اگر در واقع مقام قضایی اتهامی رو به اون نحوی که در قانون ذکر شده است به متهمی تفهیم نکرد، یا اتهام را ذکر کرد لکن دلایل آن را ذکر نکرد، متهم میتواند مراتب رو متذکر بشه و اصلا از پاسخگویی خودداری بکنه. نکته بسیار جالبی رو که در برخی از پرونده ها، حالا من در این چند ساله‌ای که در کسوت وکالت دادگستری هستم مشاهده کردم، برام خیلی جالب بود، برخی از پرونده ها در واقع وقتی که متهمی بازداشت شده بود اساسا موضوع اتهام به او ابلاغ و تفهیم نشده بود، هیچ دلیلی ذکر نشده بود. اولین سوالی که از او پرسیده شده بود این بود: آیا می دانید برای چه دستگیر شده ای؟ این دیگه از اون حرف هاست که انصافا آدم حیرت می کنه.
بله.
و شما به جای این که به متهمی که او رو دستگیر کردید بگویید که اتهامت این است، دلیلش نیز این است، او می گویید که آیا می دانید برای چه دستگیر شده ای؟ تا او زبان به سخن گشوده و سخنانی بگوید، شاید از این سخنان طرفی بسته شود و احیانا مشخص شود که این متهم کاری کرده است یا خیر.
علی.
این نکاتی بود در بخش دوم که خیلی حساس و حیاتی دیدم در راستای حقوق شهروندی، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هم دقیقاً ابلاغ و تفهیم اتهام، موضوع اتهام به متهمان توأم با دلایل اتهام به صراحت مورد اشاره در واقع واضعین و تدوین کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی قرار گرفته.
بله، خیلی مهمه. جناب فقیهی، میشه لطف کنید از مورد بخش سوم هم که
در بخش سوم باز نکته رو که بسیار بسیار حساس و مهم دیدم برای اینکه توجه شنوندگان ارجمند رو به اون جلب کنم، این بود که در واقع این ارتباط هم به همون بخش اول گفتگوی ما چندی قبل انجام شد در ارتباط با ضابطین دادگستری. این بخش سوم ارتباط جدی داره با همون داستان ضابطین دادگستری.
بله.
موضوع سوم که به نظرم خیلی جدی هست و مهم این است که مطابق مقررات قانونی ما، اصل این است که تحقیقات و بازجویی های مقدماتی میبایستی لزوماً توسط مقام قضایی انجام بشه. در ماده 27 قانون آیین دادرسی کیفری آمده که رئیس یا دادرس هر شعبه مکلف است تحقیقات لازم را شخصاً انجام دهد. این امر مانع از آن نیست که با لحاظ موازین شرعی و مقررات قانونی پاره‌ای از تحقیقات و تصمیمات به دستور و زیر نظر قاضی دادگاه به وسیله قضات تحقیق یا ضابطین دادگستری به عمل آید. یعنی میگوید که اصل این است که شخص دادرس یا قاضی محکمه و یا دادسرا مکلف است که شخصا تحقیقات لازم باید متهمان به عمل بیاره، اما این امکان نیز وجود داره که با رعایت موازین شرعی و قانونی قسمتی از تحقیقات و تصمیمات رو مقام قضایی این امکان رو داره که به ضابطین دادگستری محول بکنه.
بله.
اما اتفاقی که خب طی سنوات اخیر افتاده و خب به نظر من خیلی هم آزاردهنده شده در برخی از مواقع این است که خب وقتی که متهمی بازداشت میشه و پرونده او 24 ساعت پس از بازداشت تحت نظر مقام قضایی قرار میگیره، مقام قضایی وقتی به او تفهیم اتهام میکنه مقدمتاً، وقتی که این تفهیم اتهام خاتمه پیدا کرد، متهم رو برای انجام پاره ای از تحقیقات مقدماتی و بازجویی ها در اختیار نهادهای انتظامی و امنیتی میگذارند. خب اون تخصص و صلاحیتی که در مقام قضایی وجود داره برای انجام تحقیقات مقدماتی، چون خب مطمئنن قضات دادسراها و محاکم به تکنیک های تحقیق و بازجویی کاملا اشراف دارند، قانونگذار هم اصل این قرار داده که اونها تحقیق بکنن، نه مأمورین انتظامی و یا امنیتی.
بله.
هرچند آنها هم در حوزه عمل خودشون حائز صلاحیت ها و تخصص هایی هستند، اما ما نمیتوانیم اصول و ضوابط قانونی رو به دست فراموشی بسپاریم به هر بهانه، از جمله این که مقام قضایی فرصت کافی برای انجام تحقیقات لازم را ندارد و یا در پرونده به اصطلاح امنیتی مرجع امنیتی و یا انتظامی را صاحب اطلاع در آن فقره می داند بیاید و پرونده را جهت تحقیق به اونها محول کند. این صحیح نیستش و قانونگذار این رو در واقع هرچند در بخشی اجازه داده، اما این تبدیل به یک عادت و رویه شده که این رویه می بایستی اصلاح بشه. شهروندان هم که در معرض بازداشت قرار می گیرند می توانند این درخواست قانونی رو داشته باشند که مقام قضایی از بنده متهم تحقیق بکند. بنده در قبال مقام قضایی پاسخگو هستم، هر سؤالی در کادر اتهام و دلایل آن متصور باشد بنده به مقام قضایی پاسخ می دهم و می تواند از پاسخگویی نزد سایر مراجع جز مراجع قضایی خودداری کند و سکوت اختیار بکند. در ماده 127 خب قانون آیین دادرسی کیفری هم باز این مطلب مورد اشاره قرار گرفته که قاضی مکلف هستش که بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات رو شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف 24 ساعت مبادرت به تحقیق کند. اینجا هم اشاره می کند به این که قاضی مکلف است تحقیق کند.
بله.
از این مده من استفاده می کنم در اثبات اون ادعام که قاضی است که می بایستی متولی انجام تحقیقات مقدماتی باشد. و باز بند واو ماده 3 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب موسوم به قانون احیای دادسراها که سال 1381 به تصویب رسید، آنجا هم ما قانونگذار عنوان کرده که تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم بر عهده بازپرس می باشد. یعنی بازپرس های مستنطق باید این تحقیقات را بکند. نمی گوید که مرجع انتظامی امنیتی و از این قبیل. این نکته سومی بود که بسیار بسیار حائز اهمیت می دونم. و صلاح دیدم که در این گفتگو بهش بپردازم. عرضم به حضورتون که نکته چهارمی که حالا در واقع از مقررات استنباط میشه،
جان فقید ببخشید، این مواردی که بهش اشاره شد، آیا این عزیزان وکلای دادگستری ما میتونن نسبت به این عدم رعایت موارد حقوقی که قوه قضاییه واگذار میکنه به نیروهای دیگه میتونن اعتراض کنن یا خیر؟ آیا جزء اون موارد اعتراضی هست؟
بله، چرا که نه. همکارا گمان میکنم که در پرونده ها به فراخور وسع و اطلاع و توان خودشون مطمئنن این مطالب رو منعکس کردن. حالا عده‌ای ممکن است که در حد محدودی انعکاس داده باشن، عده‌ای ممکن است که پافشاری و اصرار کرده باشن بر این مواضع، اما متاسفانه رویه جاری حکایت از این دارد که این اعتراضات و ایرادات به حقی که مطابق قانون اعلام میشه چندان مورد اعتنا و التفات و توجه مقامات محترم قضایی قرار نگرفته. اگر در واقع اینها مورد توجه واقع میشد، به گمان من قطعا این رویه اصلاح می شد. یعنی به جای این که بخش قابل ملاحظه‌ای از تحقیقات مقدماتی به غیر مقامات قضایی محول و واگذار بشه، خود دادرسان، دادیاران و بازپرسان محاکم و دادسراها تحقیقات رو بر عهده می گرفتند. بخشی از تحقیقات رو بر عهده دارند، تردیدی در آن نیست، اما آن فاز و آن بخش مهمی از تحقیقات خصوصا در پرونده های با وصف امنیتی متاسفانه به مراجع انتظامی و امنیتی محول میشه که این در واقع برخلاف اصول ضوابط قانونی است.
سپاسگزارم.
خب نکته بعدی رو که حالا به عنوان نکته چهارم مد نظر دارم تا به استحضار شنوندگان محترم برسونم این هستش که در لابلای همین در واقع اصل 32 و سایر مواد قانون آیین دادرسی کیفری در واقع اشاره داشتم به موضوع سرعت در واقع انجام تحقیقات و ارسال پرونده به دادگاه، نکته ای که خب متاسفانه مقفول واقع شده و مقامات محترم قضایی توجه چندانی بهش ندارند. ببینید آنچه رو که در قانون اساسی و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و حتی قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 آمده مبین این نکته است که تحقیقات مقدماتی بایستی به سرعت انجام بشه.
بله.
چون کسی که در معرض بازداشت قرار میگیره میبایستی به سرعت نسبت به او تعیین تکلیف صورت بگیره، مشخص بشه آیا او بیگناه است، اگر بیگناه است آزاد شه و اگر بیگناه نیست و متهم به ارتکاب اقداماتی هست این پرونده از دادسرا و مراجع مقدماتی به محاکم ارسال بشه جهت رسیدگی و تعیین تکلیف.
بله.